بسم الله الرحمن الرحیم. ما کلمات اعلام رو در این روایت و چه مخالف و چه موافق که میخوان استدلال بکنن به این روایت عرض کردیم. اون چه که گفتیم مجموع کلماتی است که اعلام در اینجا عنوان فرمودند. یمکن ان یقال و تحقیق، حالا خودمون میخواییم وارد بشیم به بررسی این اقوال و گفته ها. یک مسئله ای که وجود داره این است که این صحیحه ثالثه زراره ظهور داره در بیان یک کبرای کلی مرتکس، یعنی صحیحه دو فراز داره، صدر و ذیل، و بلا فاصله در ذیل می فرماید ولا ینقض الیقین بشک، و بعد به تعابیر مختلف تکرارش میکنه. این کبرا کبرای کلیست، لا ینقض الیقین بشک. کبرویتش رو از کجا میفهمیم؟ کبرویت از اینجا میفهمیم که امام در روایت ابتدا وارد شدن بیان صغرا میکنند، صغرا بیان میکنند، قام فاضاف الیه اخرى. خب بعد از بیان صغرا وقتی وارد میشن ولا ینقض الیقین بشک، یعنی مطلب رو باز میکنن در دائره کلی. اینجا قام و اضاف الیها اخرى ولا ینقض الیقین بشک. یقین یک واحد وسیعه، اما از این صغرایی است که امام دارن میفرمایند، ولذا ظهور پیدا میکنه کلام امام ولا ینقض الیقین بشک، ظهور پیدا میکنه در چی؟ در کبرا، در اینکه کبرا باشه، اون هم یک کبرای کلی. و ما این سابقه رو از روایات قبلی داریم که حتی مثل مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در روایات قبلی تشریح کردن که این کبرای کبرای مرتکزه. یعنی چی کبرای مرتکزه؟ یعنی تو ذهن هر انسانی هم هست، این عقلائیه، تو ذهن هر انسانی هم هست که از یک امر یقینی آدم عدول نمی کنه بره سراغ امر مشکوک. این هست، وقتی یقین داره مادام که نقض این یقین رو به امر یقینی پیدا نکرده به اون یقین عمل میکنه، این مرتکزه. پس در اینجا ذیل روایت ما یک کبرا داریم، ظهور لفظی در کبرویت داره، و بعد این کبرا هم یک کبرای مرتکزه. و در اینجا خصوصیتی که این روایت، تفاوتی که با دوتا روایت قبلی داره این است که اینجا زیادی مضمون تکرار شده. لا ینقض الیقین بشک ولا یدخل الشک ولا یدخل الشک فی الیقین، اینا هی تکرار شده پشت سر هم. تکرار در اینجور موارد از نظر لفظی، خب یادمون هست در مغنی در جاهای دیگه این رو خوندیم، این تکرارها وقتی که معنای واحدی را مولا در قالب الفاظ مختلف تکرار میکنه، معناش چیه؟ معناش تأکیده. پس ما در اینجا یک کبرای مرتکز کلی مؤکد داریم، این در ذیل روایته، درست شد؟ در روایت ما این رو داریم. حالا با این خصوصیاتی که عرض کردیم، مسئله که وجود داره عبارت از این است که ما مصداقی که در اینجا داریم، این مصداق سازشش با این کبرای کلی چه وقته، چه زمانیه؟ خب کبرا هست، کبرا ذکر شده، این شکی درش نیست. یعنی اصلا تمام کسانی که آمده از سراغ این روایت به عنوان وجه اعتبار استصحاب این روایت رو در نظر گرفتن، رو این جهت آمدن که روایت مزیل است به ذیلی، که ذیل عبارت است از یک کبرای کلی مرتکزه، اونم مؤکده، سراغش آمدن. خب وقتی چنین کبرایی داری، این کبرا باید قبل از هر چیزی با مصداقی که توی این روایت داره بخانه خانش داشته باشه، یعنی مورد روایت رو شامل بشه. و لذا اینجا در کلمات آیون دو تا معنا پیدا شده. این عرضی که کردم بهش عنایت بفرمایید، دو تا معنا پیدا شده. یک معنا را مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه دنبال کردن. شیخ آمدن گفتن اصلا این کبرا و این کلی رو ما فعلا نمی‌بینیم. روایت در مقام بیان حکم مسئله مورد سؤال زرار است. سؤالی که زرار میکنه در این ذیل عبارت از این است که من بین 3 و 4 در رکعات صلات شک کردم، میدانم 3 رکعت خوندم اما رکعت 4 مشکوکه. امام جواب میدن قام فعذاف الیها اخرى، این رو میفرماید قام فعذاف الیها اخرى. اینجا ظهور در اتصال داره، ظهور بدوی در اتصال داره، یعنی این 3 رکعتش رو که خونده قبل از اینکه سلام بده پاش رکعت 4 رو هم بیاره و سلام بده، این ظهور در متصل داره دیگه، این هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو پذیرفتن، یعنی اینجا اول قبول کردن که این روایت اگر بخوایم بهش استدلال کنیم اون کبرا وجود داره، این بیان امام در ذیل هم وجود داره و این بیان امام ظهور در اتصال داره، این سغرویت مورد روایت برای این کبرای کلی مرتکز تمام میشه، یه اشکالی نداره، سغرویت تمامه. منتها مرحوم شیخ اشکال میکنن که این سغرا مورد فتوا نیست، این سغرا شبیه کلام عام است، کلام شیعه این نیست. قام فعذاف الیها اخرى، اضافه کردن رکعت متصله در بین خاصه قائل نداره. اشکال شیخ به اینجا برمیگرده، توجه می‌فرمایید، به این نقطه برمیگرده. اعلامی که بعد از شیخ آمدند مثل مرحوم صاحب کفایه، مثل مرحوم میرزا، مثل مرحوم محقق عراقی، همه این اعلام هم در صدد بودن که در اینجا بیان بین این کبرایی که در ذیل داریم، که این شکی در کبرا بودنش نیست، و این مصداقی که در اینجا داریم که مصداق هم گیری نداره، اشکالی نداره، مصداق مصداقیتش برای کبرا تمامه. قام فعذاف الیها اخرى، چرا؟ بنا رو بر یقین بگذار. یقین چیه؟ 3 رکعت خونده. رکعت 4 مشکوکه، بنا بگذار رکعت 4 نیوردی پاشو بیارش، این استصحابه دیگه، این گیری نداره. گیر این است که همون جور که عرض کردم این صغرا قائل نداره، این صغرا رو عامه میگن رکعت متصل، خاص رکعت منفصل میگن. ولذا تمام اعلامی که بعد از شیخ آمدن و با این اشکال مواجه بودن همه در مقام این افتادن که در اینجا رفع اشکال بکنیم از صغرا. چجور رفع اشکال بکنیم از صغرا؟ ظهور رو که نمیتونیم دست ببریم، اولا مسلم گرفتن قام فعذاف الیها اخرى ظهور داره در رکعت متصله، اینو مسلم گرفتن. بعد دیدن کاری نمیتونن بکنن، آمدن مقام انطباق را با مقام کبرا جدا کردند از هم. ولذا مثل مرحوم صاحب کفایه که بیان مرحوم صاحب کفایه از نظر من اقوا هست از بقیه کلمات در این جهت، ولو فی نفسه تمام نیست، بعدن خواهیم گفت، اقوا هست از این جهت. مرحوم صاحب کفایه آمدن میفرماین کبرا لا تنقض الیقینه، اون کاریش نداری، صغرا گیر داره. چرا؟ بران که لا ینقض اگر بخوایم تطبیق بکنیم رکعت متصله نتیجهش میشه، اطلاق این نقض را میان تقیید میزنیم، اطلاق داره دیگه، لا ینقض اطلاق داره، یعنی به رکعت متصله و رکعت منفصله، ما میایم قید بزنیم برکت چی؟ برکت منفصله، تقیید اطلاق دلیل استصحاب. ایشون این بیان رو داره. این بیان قویه، البته اشکالاتی داره. حالا اشکالات رو اجازه فرمایید بعد بگیم. این اشکال داره و گیر داره، اما قویه خود این مطلب. مثل مرحوم محقق عراقی و مرحوم محقق نائینی و در کلام شیخ هم احتمالش داده شده بود، آمدن فرمودن کبرای کلی سر جای خودش دلالت بر استصحاب تمام، از این روایت استفاده می کنیم، اما تطبیق در مقام که رکعت متصله است و مورد فتوا نیست، اینو حمله بر تقیه می کنیم. این کلام آقایون بود، حمله بر تقیه می کنیم. امام تقیتان فرموده. خب اینم یه فرمایش. این فرمایش باز از این جهت خوبه که بین مقام کبرا و مقام تطبیق فصل انداختن، جدا کردن از هم. چرا؟ برای اینکه کبرا محفوظ بمانه، کبرا محفوظ بمانه، در مقام تطبیق هم این تطبیق رو بگن تصرف شده درش که رکعت منفصل از توش در آمده و الا مختزای استصحاب رکعت متصله. این هم نظر آقایونه. این مسئله تقیه در اونجا اشاره کردی اصلا قابل التزام نیست، ولی بزرگانی قائل بودن مثل مرحوم محقق عراقی، مثل مرحوم نائینی. چرا؟ برای اینکه یک روایت واحده ما داریم، در این روایت واحده فقط این زیل که نیست، یه صدره. صدره چیه؟ صدر زراره سوال می کند از امام از شک در رکعات صلات بین دو و چهار، رکعت دوم و رکعت چهارم. امام می‌فرماید چی؟ امام اونجا می‌فرماید قام به فاتحه الکتاب، اونجا پاش ظهور داره در اتیان به دو رکعت منفصل. درسته؟ دو رکعت منفصل. زیلش سوال میکنه باز همین زراره از شک بین سه و چهار. امام می‌فرماید قام فاضاف الیها اخرى. خب اگر روایت تقیه ای باشه، امام در مقام تقیه داره این روایت رو بیان میکنه، چجور در صدرش امام خلاف تقیه عمل میکنه؟ در زیدش تقیه میکنه؟ اگه یک روایت نیست، زراره نشسته سوال میکنه از امام، دو تا سوال کرده پشت سر هم، روایت واحد است. مأموری بوده اونجا، فقیهی از عامه بوده یا هر چی بوده که خبر میبرده، اسباب تقیه فراهم بوده. امام چجور شده در خود زیل تقیه کنه، اما در صدر بر خلاف تقیه حکم رو بیان بکنه؟ این با تقیه میسازه؟ معنا نداره تقیه. اگر ما بودیم و این زیل فقط عیب نداشت تقیه هم میکنیم بر تقیه، اما صدری داره که دلالت بر خلاف تقیه میکنه، شما چجور روایت رو میخواید حمله بر تقیه کنید؟ و این همین مطلبی که ما گفتیم، اشکال این است که خیلی از این آقایان، البته نمیخوایم توهین کنیم، بعضی از این آقایان لعل این صدر را ندیده باشن، علتش هم خدا رحمت کنه مرحوم صاحب وسائل تقطیع کرده روایت رو، یعنی زیل رو اینجا آورده، زیل رو که آورده سؤال رو آورده قام فاضاف الیها اخرى، بعد لاین غزل یقین هم بهش زمینه کرده، صد رو در جای دیگه آورده بدون تزیل به زیل، جداشون کرده از هم. اما تقطیع کار صاحب، مرحوم صاحب وسائل شیخ الرآملیه، ایشون روایت رو تقطیع کرده. روایت در کافی که مرحوم کلینی نقل میکنه یک روایت، صدری داره، زیلی داره و بعد کبرا داره. توجه فرموندید؟ پس حمله بر تقیه معنا نداره. و چه دیگر که باز در مقابل شیخ آقایون رفته بودن عبارت از این بود، اینجا باز مرحوم محقق عراقی علم داره. مرحوم محقق عراقی در اینجا میفرماید همین کارو میکنی، کبرا رو حفظ میکنی، تصرف در مقام تطبیق میکنیم بر مورد، اما این تصرف نه اونجور که استاد ما صاحب کفایه مرحوم آخوند فرموده اطلاق نقض رو تقیید کنیم، ادله واقع رو میان تقیید میکنیم. بله؟
یعنی ما رو باید سر و سر ما هم
یه کمی حوصله باید بکنیم، میرسیم به اونجا. احسن تو میرسیم تمام مطلب شما رو خواهیم گفت، میرسیم. احسن تو توجه خوبی فرمودید. ایشون میفرمان ادله واقعی. ادله واقعی چیه؟ ادله واقعی عبارت از این است که در اینجا، خب دلیل واقعیه که کسی که بین 3 و 4 شک کرد، این قام فعضاف علیها اخرى متصلن. این دلیل واقعی رو تقیید میزنیم به چی؟ به روایاتی که وارد شده است که نخیر منفصلن باید بیاره. این نظر مبارک ایشونه که باز همون حرفاست، یعنی ما کبرا رو حفظ کنیم در مقام تطبیق تصرف بکنیم. این مطالب رو داشتیم. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه که بیانی دیروز ازش رو نقل کردیم، وجهی دارن که این وجه رو میشه در همین جا جای داد. یعنی ما بیاییم بگیم مرحوم آقای خویی از کسانی هست که میفرماید کبرا رو حفظ کنیم، اما بیاییم در صغرا در مقام تطبیق تصرف کنیم. تصرف ایشون به این نحوه است که دیروز عرض کردم، بیان قویییست. ایشون میفرماید که ما خب بله داریم در اینجا روایت آمده و گفته قام فعضاف علیها اخرى، این ظهور در اتصال داره. ظهور در اتصال وقتی داره اما برای چی؟ ما یه حکم واقعی داریم که شخص داره نماز میخونه، رکعت اول، رکعت دوم، رکعت سوم، اگر نمیداند که رکعت چهار، اگر میداند که رکعت چهارم رو نیورده، وظیفش چیه؟ وظیفش اینه پاشه رکعت چهارم رو بیاره. نماز 4 رکعتیه، شما 3 رکعت آوردی. پس این حکم مال کسی است که علم به انه لم یعتبر رابعه، اما دلیل قائم شده حکم ظاهری که اگر کسی شک دارد بین 3 و 4، یعنی نمیداند رکعت چهارم رو آورده یا نه، این اضافه کند 1 رکعت را منفصلتن. نظر مبارک ایشون این است که وقتی رکعت منفصل میاره این جزء نماز میشه، اما کی؟ اگر رکعت چهارم را فی الواقع نیاورده باشه. پس قید بخوره در اینجا که من در اینجا اگر واقع رو نمیدانم احراز نمیتونم بکنم، الان خودم احراز کنم رکعت چهارم رو نیوردم؟ نه، نمیتونم احراز کنم، چون من شاکم، من شک دارم چهارم آوردم یا نه. وقتی که شاک هستم من میام میگم اگر من در واقع رکعت چهارم رو نیوردم، اون وقت چه کنم؟ 1 رکعت منفصل بیارم. روایاتی که وارد شده که شخص شاک بیاد 1 رکعت 2 رکعت منفصلتن بیاره، ناظر است به این جهت، یعنی یه حکم ظاهریه. این حکم ظاهری از نظر مرحوم آقای خوی 2 تا شرط داره. شرط اول این است که کونه شاکن، 1. شرط دوم این که عدم الاتیان بالمشکوک، در اینجا عدم الاتیان به رابعه فی الواقع لا فی احرازه، فی الواقع اگر در واقع نیوردم، این موضوع میشه. این برای حکم ظاهری. این حکم ظاهری میاد نه تقیید کنه حکم واقعی رو، تعبیر ایشون توسعه است، حکم واقعی را توسعه میدهد. چه توسعه‌ای میده؟ ایشون میفرماید همون توسعه‌ای که ما قائل هستیم که حکم ظاهری وقتی آمد در حکم واقعی توسعه میده. توسعه در مقام اجزاءه. حکم واقعی رو داریم، شما اگر علم به حکم واقعی دارید، حکم واقعی رو آوردید، مجزیست مسلمن، شکی درش نیست. اما حکم ظاهری میاد میگه چی؟ میگه اگر واقع رو نمیدانی این رو بیاری مجزیست، درسته؟ همه موارد خبر ثقه، اینو بیاری مجزیست. توسعه میده در دائره اجزاء. و لذا مرحوم آقای خویی در اینجا میفرماید روایاتی که وارد شده است در این که بنا رو بر اکثر بگذار نه اقل، و باید اتیان کنیم به رکعت منفصل، این روایات حکم ظاهری است، توسعه میده در ادله واقعی. اما این توسعه برای کیه؟ برای اینه که علم به کارش نداره، احراز از این علم به واقع نداره، شک میکنه اگر در واقع من نیاورده باشم. این بیان ایشون، خب در ظاهر این بیان رو ما میتوانیم بیاندازیم در ردیف کلام مرحوم صاحب کفایه و استادشون محقق عراقی و محقق نائینی که ما تصرف میکنیم در مقام تطبیق. ظاهر عبارت ایشون هم همین جوره، چون ایشون مطلبی رو ذیل بیان میکنن، اگر صدر و ذیل رو با هم در نظر نگیریم آدم خیال میکنه که ایشون فقط بخواد تصرف در تطبیق بکنه. این بیان مرحوم آقای خویه، بیان ایشون بیان قویه، خوبه، منتها یک مسئله که وجود داره عبارت از این است که ما یک مشکل خیلی عمیق‌تر از این حرفا داریم که آقا هم خواستن اشاره کنن، آقا هم اول کار اول جلسه صحبت کردن، ارزم به حضورتون که قاعدتا همین معنا رو می‌خواستن بگن. خب ما اینجا از بیان آقای خویی ما دیروز عرض کردیم، اما تفسیری داره که بعد عرض می‌کنیم. ما مسئلمون این است که اصلا تمام کلماتی که از آقایون شنیدیم، یعنی مرحوم شیخ و اعلام شاگردای شیخ از صاحب کفایه و شاگردای صاحب کفایه، یک نکته مخفول مانده. خب ادعای بزرگیه، خیلی ادعا بزرگیه که این اعلام به این بزرگی، مگه میشه همچین چیزی؟ حالا یه بچه طلبه ای ارزم به حضورتون که میاد عرضه میکنه، شما بهش دقت بفرمایید. البته ما حامی هم داریم، ما آستینمون خیلی ارزم چیز نیست، کهنه نیست. مطلب عبارت از این است که روایتی که ما داریم بهش عنایت بفرمایید. بیاییم یک بار دیگه روایت رو ببینیم، حالا ترک میکنیم آقایدم، من دیدم خود آقایون دارم توجه میکنن به این مطلب. روایت سند داره، زراره ان احدهما قلت له. خب عنایت بفرمایید، اینجا فقط بحث استظهاری داری، بعد بریم سراغ بحث‌های دیگه. قلت له، زرار از امام داره سوال میکنه، من لم یدره فی اربع هو ام فی سنتین، دو و چهار، وقد احرز سنتین، قال، امام جواب میده، یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحه الكتاب و یتشهد ولا شیء علی. درست؟ اینو شما از چی میفهمید؟ یرکع رکعتین، یعنی این دو رکعتشو که خونده پاش متصلا اضافه کنه. آیون انفصال از این میفهمن، حق قبل دارن. قرینه‌ای هم که بر انفصال میارن این است که امام میفرماید یرکع و رکعتین و اربع سجدات و هو قائمون به فاتحه الکتاب. قائم بودن به فاتحه الکتاب برای رکعت اول و دوم، نمال رکعت سوم و چهارم. در رکعت سوم و چهارم مخیر است بین حمد و بین تسبیحات، و تسبیحات هم افضله ها، در اونجا گفتیم تسبیحات هم افضله. این که امام میفرماین و هو قائمون به فاتحه الکتاب، ظهور در چی داره؟ در دو رکعت منفصل. درست شد؟ این تمام میشه. دنبال روایت، همین روایته، اجازه فرمایید، نه وسط صحبت بنده، دنبال روایت، در همین روایت، روایت واحده، بعد سوال میکنه، قلت له دوباره، و اذا لم یدر فی سلاسن هو او اربع، قبلا پرسید از شک بین دوتا و چهارتا، اینجا میپرسه از شک بین سلاس و اربع، و قد احرز از سلاس، امام میفرماین قام فعذاف الیها اخرى ولا شیء علی. خب اینجا عنایت بفرمایید، نوشته جلوتون هست یا نه؟ دقت بفرمایید اینجا، آیا هیچ احتمال شما نمیدید که امام که اینجا میفرماین قام فعذاف الیها اخرى، در واقع عطف به همون فرمایش قبلشونه، یرک رکعتین و اربع سجدات و هو قائمون به فاتحه الکتاب، عطف به اونیست. یعنی اینجا امام بفرماید قام به فاتحه الکتاب، در اینجا قام به فاتحه الکتاب، فاضاف الیها اخرى، اضافه هم این باشه. حالا یکی یکی وارد بشیم اضافه، اضافه کردن مراد چیه. در اینجا ما قبل بیانی که امام دارن، این بیان عبارت از این است که یرک رکعتین و اربع سجدات. امام اگر بخوان بفرماین در این سوال دوم به جای دو رکعت یک رکعت بیاره، خب چجور بفرماین؟ خب اینجا امام در یک جمله کوتاه قام فاضاف الیها اخرى، اخرى یعنی رکعتا اخرى، پس همون بیانی که امام قبل داشتن اینجا اینا دارن تکرار میکنن، منتها نسبت به یک رکعت قام فاضاف الیها اخرى. در اونجا هم یرک رکعتین و هو قائم، یعنی پاشه، وقتی پاشد دو تا رکعت بیاره، اینجا هم قام فاضاف الیه، قام به فاتحه کتاب و اضاف الیه اخرى. امام بیانی را در صدر دارن، در ذیل همون بیان، عطف به همون بیانه، یعنی مسبوق به اون بیان امامه. مسبوق به چه بیان امام؟ بیان اضافه رکعتین منفصلتین، اینجا شده یک رکعت. خب وقتی عطف به همون بیان هست، دنبال همون بیانه، اقتصار رو از کجا شما آوردید؟ بله اشکال نداره، اگر شما باشید و فقط زید، یعنی یک روایت داشته باشید، اینجا از امام سوال میکنه و بعد امام بفرماین قام فاضاف الیها اخرى، این ظهور در چی پیدا میکنه؟ ظهور در اتصال پیدا میکنه. اما وقتی کلام سبق کلام اینجوری از امام داریم در خود روایت، یک بیانه، امام جواب سؤال رو دادن، اینجا دارن جواب سؤال رو میدن بر اساس همون، ولذا اینجا امام نمیفرماین رکعتا اخرى، رکعت رو هم ذکر میکنن. چرا؟ چون قبل گفتن قام فاضاف الیها اخرى، رکعت ذکر میکنن. چرا؟ چون رکعت قبل در کلامشون بوده، با اینکه چه انفصال باشه چه اتصال، رکعت رو که داره، چرا امام ذکر کردن در اینجا؟ پس همون جواب امام تصرف کردن در جواب اول به این که دو رکعتی که نیاز بیاره کردنش یک رکعت، چون قبلا شک بین دو و چهار بوده، الان شده بین سه و چهار، درسته؟ بنابراین در اینجا با این قرینه عرض کردم ظهور بدوی انتصاله اگر ما باشیم و همین، اما وقتی روایت رو سر جمع حساب کنیم، کلام امام رو در صدر ببینیم، امام همون کلام همون بیان رو دارن منطبق میکنن بر مورد شک بین سه و چهار، چیز تازه نیست، بیان امام انفصاله، درست شد؟ خب بعد مسئله که وجود داره اینه که کبرا بعد از این ذکر شده، کبرا بعد از ذکر شده، این کبرا لا ینقض الیقین به شک و همینجور تبعاتش. شما اگر دوتا جمله داشته باشید، یه ذیلی داشته باشه، یک غایتی داشته باشه، غایت رو به چی میزنید؟ اونی که میگن به جمله اخیره میخوره، اون قدر متیقنه، نه ظهور. مقتضای ظهور این است، اینو در اصول عرض کردیم، مقتضای ظهور این است که وقتی چند تا جمله معطوفه به هم ذکر میشه، قیدی آخرش میاد، ظهور میگه چی؟ قید به همه میخوره، قید به همه میخوره. اگر شما میخواید به جمله اخیر قید رو برگردونید، قرینه میخواید، اون متیقنه فقط، اما ظهور برمیگرده به همه، این رو در اصول گفتیم. خب در اینجا این لاینقض، این کبرا هست، اما کبرا برای چی؟ برای سقرا، هم سقرای در صدر هم سقرای در ذیل. درست شد؟ شما اینجا گیری که آیون دارن اینجا مشکل تر میشه. چرا؟ وقت گذشته، یه همین چیزی میکنم برای روز آینده. مشکل ما این است که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه شیخ خودشو خلاص کرد، حالا درست هست یا نه بعد میگیم. شیخ آمد فرمود با کار به ذیل نداریم، اینجا امام حکمی داره بفرماید، این حکم از نظر خاصه غلطه، باید منفصل باشه. بنابراین وقتی باید منفصل باشه لاینقض رو جوری معنا میکنیم که با این حکم امام جور در بیاد، میگیم مراد از یقین، یقین به براءت ذمه است. حرف شیخ بود دیگه. مثل آخوند که آمده میگه روایت استدلالش بر استصحاب تمامه، حرفش عبارت از این است که مراد از یقین، یقین به عدم اتیان به رابعه است. یقین به عدم اتیان به رابعه، خب این خیلی راحت با رکعت متصل جور در میاد. یعنی اگر شما متصلن بگید جور میشه. لا ینقض الیقین، سه رکعت خوندم بنا بگذارم، سه رکعت تمام خوندم پاشم یک رکعت دیگه بچسبونم به نماز، این مختزای استصحابه. آخوند روی این اساس بحث میکنه، استدلال به استصحاب. بعدن این که رکعت متصل نمیشه تصرف در تطبیق میکنه، میفرماید اینجا تطبیق قید خورده. درست شد؟ دیگران هم همین کار رو کردن. اما اگر ما آمدیم گفتیم اصلا روایت در مقام بیان اضافه کردن رکعت متصل نیست، بلکه روایت از اول صدرش میگه دو رکعت منفصل بیاره، ذیلش میگه یک رکعت منفصل بیاره، اصلا روایت تعارض و تنافی با روایاتی که در باب شکوک وارد شده نداره، اون وقت استصحابو چجور درست کنیم؟ استصحاب چی میشه؟ استصحاب آیون که ترسیم کردن به فرض اتصاله، آمدن استصحاب رو با اتصال رکعت درست کردن، برای اینکه از دیر اتصال در بیان بیرون آمدن تصرفاتی کردن، تقیی توسعه حرفایی که زدن. اما اگر از اول گفتی مثلا روایات رکعت منفصل رو میگیره، این ذیلی هم که داریم ذیلیست که به همه میخوره. یعنی اگر ما این اشکال هم عرض نمی کردیم، باز به مرحوم آخوند این اشکال بود، شما با متصل این استدلال رو کردید، آیا ذیل مال صدر نیست؟ این ذیل کبرای ذیل به صدر روایت نمیخوره؟ اونجا چی میکنید؟ اونجا میخواد چه بکنید؟ این اشکال دارید. حالا آیا میشه به برای اعتبار استصحاب این روایت بازم استدلال کرد، یا روایت رو کنار بگذاریم میگیم دلالت نداره؟ این تا فردا انشاءالله.